خب سلام عزیزان، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. من شبان سام هستم، از کانون الهیات مژده در خدمت شما هستیم. امروز میخوایم به ادامه مطالعه در واقع کتاب زیبای افسوسیان بپردازیم از کلام خدا. شما رو دعوت میکنم که قبل از هر کاری دلهاتون رو آماده کنید. اگه یادتون باشه جلسه قبل با هم صحبت کردیم در مورد اهمیت این که دلهای ما به قوت روح خدا، چشمان دلمون باز بشه، دلهامون باز بشه به کلام خدا و درکش کنیم. امروز هم مطالب بسیار زیبایی داریم در این زمینه که میخوایم با هم به اصطلاح آماده بشیم. پس هم دلهاتون آماده کنید که از کلام خدا بشنویم و همین که با دعا وسایلتون رو آماده کنید، کاغذها، دفترها، مطالبی که برای نوت برداشتن دارین، تا اینکه آماده بشیم به سراغ کلام خدا بریم. خدا برکت.
رساله افسوسیان باب 2 آیات 1 تا 10. در گذشته شما غیر یهودیان به علت خطاها و گناهان خود مرده بودید و در راه‌های کج این جهان قدم می‌گذاردید و از حکمران قدرت‌های هوا، یعنی همان روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل می‌کند، پیروی می‌کردید. در آن زمان ما همچون شما دستخوش شهوات جسمانی و اسیر تمایلات و افکار نفسانی خود بودیم. درست مانند سایر آدمیان، ما نیز طبیعتاً سزاوار خشم و غضب خدا بودیم. اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که اگرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید. از راه فیض خداست که شما نجات یافته اید و به خاطر اتحادی که با مسیح داریم، ما را سرفراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید تا ثروت عظیم و بیقیاس فیض خود را با مهربانی نسبت به ما در مسیح عیسی در زمانهای آینده نمایان سازد. زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه کارهای شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد، زیرا ما ساخته دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلاً برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم.
خب خدا رو شکر برای کلام زیبای خداوند که واقعا شنیدنش به آدم برکت میده و در شنیدن کلام خدا ایمان هست. برای همینه که ما میگیم ایمان از شنیدن از کلام خداست. و اما بریم سر درس چهارم. درس امروز ما یک مطلب مهمیه و همه این نقطه عطف تمام این درس رو اول میخوام به شما بگم. اسم این درس اما خدا هست و محور کار ما اینه که در واقع بیایم ببینیم اما خدا چه کار کرد. کتاب افسوسیان فصل 2 رو با هم مطالعه میکنیم. از آغاز این در واقع کلام میبینیم که چی میگه. میگه در گذشته شما غیر یهودیان به علت خطاها و گناهان خود مرده بودید. اولین مطلبی که خیلی مهمه و سال هاست که در واقع بحثای مختلف تو کلیسا در مورد اهمیت این مطلب هست و هر کسی تقریبا یه نظری در موردش داره، اینه که در گناهان مردن یعنی چه؟ و کتاب افسوسیان فصل 2 آیه 1 تا 10 یکی از مراجع مهمیه که همه به اونجا رجوع میکنن برای دیدن تصویر کامل در واقع کار خدا در نجات شناسی. پس بنابراین این مطلبیه که میخوام شما اول تو ذهنتون داشته باشین که ما برای استفاده، برای درک عمیق از نجات شناسی خیلی وقتا به کتاب افسوسیان فصل 2 از آیه 1 تا 10 میریم. و اما چی میگه؟ اولین در واقع اون جمله‌ای که بسیار پایه همه مطلب و این به اصطلاح صحبت بحث خودش رو برش بنا میکنه اینه که در گناهان خود مرده بودید. اولا که میخوام دقت کنین که جمله گذشته است، پس یه مردگی وجود داشت و یه جمله گذشته هست. میخوام این رو با هم بهش نگاه کنیم. و بعد میگه در راه‌های کج این جهان قدم میگذاردید و از حکمران و از حکمران قدرت های هوا، یعنی همان روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل میکند، پیروی میکردید. قبل از اینکه عمیق‌تر به این مطالب در واقع مربوط به آیات 1-3 بپردازیم که در مورد تباهی انسان هست، میخوایم یه ذره در پیش زمینه این که در واقع در افسوس چه حالتی وجود داشت، چه شرایطی وجود داشت صحبت کنیم. یادتون باشه این نامه اول برای ایمانداران افسوس نوشته شده، ولی بعد همون نامه به طریقی برای همه ما هست. تمام کتاب‌های در واقع عهد جدید نوشته شده فقط برای مسیحیان یهودی نبوده، بلکه برای ما هم هست و تا امروز هم هست و تمام کتاب مقدس برای ما هست، یعنی عهد جدید و عهد قدیم هم برای ما مسیحیان هست و اینو باید بفهمیم، درک کنیم و یواش یواش درش ریشه کنیم تا بدونیم اهمیت کلام خدا، تمامیت کلام خدا چیه. خب زندگی غیر یهودیان در افسوس چند تا مطلب مهم داره. اولش میخوام به اصطلاح با فرقه آرتیمیس یا دایانا پرستی آشنا بشیم. بوتی هست به نام دایانا، فرقه آرتیمیس هست که در واقع افراد زیادی روش تحقیقات انجام دادن. خیلی از مطالبی که من دارم میگم در واقع مربوط به مقاله از یه شخصی هست به نام سوکولوفسکی که توی هاروارد تئولوژیکال ریویو نوشته این مطالب رو. حالا اگر دوست داشته باشیم میتونیم مطالبش رو بیشتر دنبال کنیم، ولی اون چه که اینجا برای ما مشخص میکنه خیلی جالبه. میگه چند تا نکته عظیم هست که ما باید در مورد معبد آرتیمیس بدونیم. اولش این که معبد آرتیمیس یکی از مهمترینش این که از عجایب هفتگانه جهان بود اون موقع، پس بنابراین اهمیت بسیار زیادی داشت که مردم دنیا از سر تا سر دنیا در مورد میشنیدن و سراغ اون میرفتن. دومش این که معبد آرتیمیس یکی از مطالب جالبی که در موردش هست این که در واقع اونجا کسانی که وارد معبد می شدن به طریقی در پرستششون روابط جنسی داشتن و نوعی از پرستش این به اصطلاح فرقه تاریک آرتیمیس این بود. میخوام بدونین این یهودی ها، این مسیحیان در واقع افسوس از چه زمینه اومدن. و سومش این که معبد آرتیمیس فقط این نبود، بلکه معبد آرتیمیس مثل یک مرکز اقتصادی عمل میکرد، مثل یک بانک عمل میکرد. یعنی شما اگر نیاز داشتی، ببین چقدر نیازها رو قشنگ برآورده میکردن، اگر نیاز داشتی یک بیزینسی بزنی، نیاز داشتی یک کاری درست بکنی، میرفتی به معبد آرتیمیس میگفتی لطفاً به من چند تا حیوان مثلا گاو بدین، من یک مزرعه درست کنم، یا به من زمین بدین، یا به من کمک مالی بدین. برای همین همه اونها میرفتن به اون معبد آرتیمیس تا چیزهایی که نیازشون بود، از نیازهای جنسی، از پول، از همه چیز در این معبد بسیار بزرگ برای افراد فراهم میشد. اما جالبش اینجاست که وقتی این افراد با کلام حقیقت خدا مواجه شدند، از اون امکاناتی که بهشون تعلق گرفته بود چشم بر میگردوندن و میومدن به طرف کلام مقدس خدا و بنابراین اون زنده شدن روحانی اتفاق عجیبی بود که در واقع در تمام افسوس اتفاق میفتد، برای تمام افسوسیان به طریقی به این شکل پیش میرفت. بنابراین شکل و ساختار معبد آرتیمیس ما رو به یاد امروز جهان میندازه. امروز هم جاهایی هست که شما میتونید همه چیز توش پیدا کنید. تو دنیا هنوز هم در واقع اون، حالا جالبه میخوام اینو وصل کنم به در واقع اون جایی که در وسط آیه 2 میگه حکمران قدرت‌های هوا، یعنی همان روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل میکند، اون روح هنوز هم تو دنیای ما داره عمل میکنه. این اتفاق باغ فقط مال 2000 سال پیش و فقط مال معبد آرتیمیس نبود. امروز هم دنیا همین چیزها رو به مردم داره میده و اتفاق میفته. و اما این بحثی که ما داریم، میخوایم حالا این یه ذره بحث تکنیکی، یه ذره جغرافیاییش رو نگاه کنیم، میخوایم اینو ببریم برسیم به آموزه تباهی انسان. ما انسان‌ها در گناه خودمون مرده‌ایم. بنابراین وقتی کسی مرده است، ببین کلام داره خیلی واضح میگه، به علت خطاها و گناهان خود مرده بودید. مشکل ما صحبت به اصطلاح الهیاتی ما، این بحث الهیاتی بر سر این نیست که مرده است یا زنده است، بر سر اینه که بعضی ها میگن بسیار بسیار بیماره، در حال مرگه، ولی ما میگیم نه، کلام داره مستقیما میگه مرده. پس اولین بحث مرده روحانی. حالا مردگی روحانی دو تا نقطه جالب داره، باز اگه یادتون باشه میتونیم از اون روش‌های مطالعه سالم کلام استفاده کنیم. یکیش مربوط به نافرمانیه. بنابراین اولین مطلبی که ما نگاه میکنیم میگه در اشخاص نافرمان و سرکش. چرا؟ برای اینکه شما دو حالت بیشتر نداره. کتاب رومیان فصل 8 هم همین مطلب رو یه ذره بیشتر به جهت دیگه باز میکنه، میگه دو تا روح هست که هر کسی به واسطه یکی از اینها در واقع داره هدایت میشه. یا شما زیر هدایت روح خدا هستید که از برگزیدگان خدا هستید، یا شما در روح سرکش خودتون با روحی که در هوای این جهان، که قدرت‌های هوا در همین جهان در واقع همون روح سرکش که حالا به اصطلاح شیطان هست، دارید قدم برمی‌دارید. و این خط خیلی واضح مشخص میشه. عیسی مسیح هم یه جا به فریسیان رو میکنه و میگه شما مثل پدرتون شیطان هستید. بنابراین یکی از این دوتا هست، یا پدر شما خداست یا پدر شما شیطانه. و این خیلی تلخه. بعضی هم میگن وای برادر خیلی سخت شد، حالا نمیشه پدر آخه چجوری، یه ذره سخته. میگم بله، ولی اگر واقعیت درک نکنیم هرگز به درمان واقعی هم نمیرسیم. اگر من برم درد واقعی رو درک نکنم، نمیتونم به درمان واقعی برسم. آیه سوم میگه در آن زمان ما همچون شما دستخوش شهوات و اسیر تمایلات و افکار انسانی خود بودیم، درست مانند سایر آدمیان. دقیقا برمیگرد به همه آدمه. ما نیز طبیعتا سزاوار خشم و غضب خدا بودیم. جالبش اینه که اولین چیزی که میخوام شما درک کنین اینه، الهیات سالم به ما میگه ما سزاوار خشم خدا بودیم. این درک درست از تباهی انسانه، که ما سزاوار خشم خدا بودیم. چرا؟ چون در شرایط روحانی خودمون مرده بودیم. مثل کی؟ مثالهایی براتون بدم. مثل خود پولس. اگه یادتون باشه در راه دمشق که داشت میرفت که کلیسا رو آزار برسونه، سزاوار خشم خدا بود، اما خدا با فیض خودش دستش رو دراز کرد و او رو نجات داد. حالا آیه 4 محور همه اون مطلبی که ما میخوایم بگیم، میگه اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که پس اما خدا. یادتونه گفتیم این جمله ها رو میذاریم کنار هم، یه ذره برای مطالعه کلام خدا بهمون کمک میکنه. اما خدا، اولین مطلبی که باید این شروع کننده تمام بحث هست. اما خدا، حالا نکاتی جلوش، آنقدر در رحمت و بخشایش و در محبتش نسبت به ما کریم است که چیکار کرد؟ که اگرچه در علت خطاهای خود مرده بودیم، باز نمیگه نیمه مریض بودیم و مرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید و از راه فیض خداست که شما نجات یافتید. پس بنابراین ما که مرده بودیم از طریق فیض نجات پیدا کردیم و به خاطر اتحادی که با مسیح داریم ما را سرفراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید. بنابراین اما خدا این کار رو کرد، ما رو سرفراز کرد. ما سزاوار چی بودیم؟ سزاوار مجازات بودیم. خدا ما رو سرفراز نمود. بعضی ها میگن نه برادر جان، من از بچگی خیلی آدم خوبی بودم. نه خیر، شما از بچگی خیلی آدم خوبی نبودی، شما خودت فکر میکنی که خوب بودی. این واقعیتی که همه ماها داریم، این نیست که شما فکر کنی سزاوار خوبی بودی. نه، هیچ کدوم از ما سزاوار هیچ چیز نبودیم، اما خدا با فیض خودش به ما برکت داد. بنابراین در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید تا چی بشه؟ تا ثروت عظیم و بیقیاس فیض خود را با مهربانی نسبت به ما در عیسی مسیح در زمانهای آینده نمایان سازد. پس که چی بشه؟ که محبت خدا مشخص بشه. همه ی حرف اینه که این کارها رو کرد خداوند تا محبت خدا بر ما آشکار بشه، بر ما مشخص بشه که چه اتفاقی میفته، که ما درک بکنیم که در واقع خدا ما رو به کجا آورده، با مسیح زنده ساخته، با مسیح برخیزانیده و همه اینها رو با محبت بیقیاس فیض خود در واقع و ثروت عظیمش ما رو در بر گرفته. و اما آیه 8 میخوام خیلی سریع پیش بریم چون میدونم مطالب زیاد هست، میخوایم به امید خدا به همش برسیم. اما آیه 8 و 9 یک در واقع در یک جمله بخوایم بگیم، میگیم نجات هدیه است. این خیلی مهمه. زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. یعنی میگه به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافتید. این پایه اصلی الهیاتیه که همه ماها بهش میتونیم ایمان بیاریم. این تفاوت اصلی مسیحیت با تمام ادیان دنیاست. همه ادیان دنیا میگن انجام بده این کار رو بکن، اون کار رو بکن تا مقبول خدا بشی، این اعمال نیکو رو انجام بده تا خدا از تو خوشحال بشه. ما میگیم نه، خدا به واسطه ایمان به سبب فیض خودش از ما خوشحاله. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مسیح برای ما روی صلیب مصلوب شد، زندگی خداپسندانه که من باید میکردم و اون کرد. بنابراین نجات ما به این طریقه که کارهای نیکوی عیسی مسیح به حساب ما ریخته میشه، گناهان ما به حساب عیسی مسیح. این مبادلهیه که زیباترین پیام شادی رو برای ما میاره که چی بشه؟ این نجات نتیجه کارهای شما نیست. بنابراین همینجا همه چیز رو برای ما داره میبنده، میگه این نجات نتیجه کارهای شما نیست. و این وقتی صحبت میکنه میخواد باز کنه که به ما نشون بده تمام کارهایی که ما میخوایم در نظر بگیریم و بگیم حالا این کار رو بکنم، اون کار رو بکنم. دل انسان بسیار بسیار شریعت سازه. جان کالوین میگه که قلب ما کارخونه بت سازیه و ما دائما داریم تو دلمون به یه طریقی بت میسازیم که اون رو بپرستیم. و خیلی وقتا اون اعمال نیکوی ما اتکای ما به خودمونه. چرا میگه؟ برای همین قسمت بعدیش نشون میده. پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. برای این ما میگیم نجات 100% کار خداست، چون هیچ اعمال نیکوی من باعث نمیشه که نجات پیدا کنی. بنابراین این اون غرور انسان رو که میگه من آدم خوبی هستم از ما میگیره. مسیحیت مال کسایی نیست که فکر میکنن آدمهای خوبی هستن. مسیحیت مال کسانیه که میتونن اعتراف کنن نه، من آدم خوبی نیستم، من نیاز به منجی دارم. و این نقطه آغازین ایمانه. و اگر شما ایمان ندارید به عیسی مسیح، این لحظه ایه که میتونید شروع کنید بگید من با صادقانه ترین نگاه به خودم میدونم که من سزاوار خشم خدا بودم، اما خدا عیسی مسیح رو فرستاد و حالا من به فیض خدا بخشیده شدم و هیچ چیزی در دست من نیست که بهش ببالم. آیه 10 خیلی قشنگ در واقع این مطلب رو پیش میبره، میگه زیرا ما ساخته دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلا برای ما مقدر نمود که انجام دهیم به جا آوریم. یعنی چی؟ یعنی برابری میگه ما ساخته دست او هستیم. ببین این ساخته دست او هستیم همه مشکل روحانیشو حل میکنه. بعضیا میگن برادر جان اگر کسی انتخاب شده، این برگزیدگی آسمانی که در واقع روحانی که خدا ما رو انتخاب کرده که فرزندان اون باشیم، خب ما انتخاب شدیم که فرزندان خدا باشیم، حالا دیگه پس بریم کار بد بکنیم چون نجاتمونی که از دست نمیدیم؟ میگم نه، شما تصویر پدر و فرزند رو نگاه کنید. تصویر یک پدر و فرزند، اگر پدر با فرزندش کار میکنه، ممکنه فرزند اشتباه هم بکنه. شمایی که اون عزیزانی از بین ما که پدر و مادر هستن حتما این مطلب رو راحت درک میکنن، چون شما ممکنه فرزند شما اشتباه هم بکنه و چه بسا که این کار میکنه، اما این باعث نمیشه که شما به اشتباه اون مجوز بدید، در این حال باعث نمیشه که شما بگید پس دیگه فرزند من نیستی. این دوتا رو از هم جدا میکنه. فرزندی ما نسبت به خدا عوض شدنی نیست، اما دلیل هم نمیشه که خدا با اعمال ما خوشحال باشه. اگر رفتار زشتی فرزند شما نشون بده، شما جواب درستی بهش میدی، تربیتش میکنی، کمکش میکنی که یاد بگیره اعمال زشت اینجا انجام نده. خدا هم همینطور برای ما یه برنامه ریخته، میگه زیرا ما ساخته دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلا برای ما مقدر نمود مقدر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم. پس ما ساخته دست خدا هستیم. میدونین یعنی چی؟ یعنی تولد تازه در خداوند. بنابراین اون بر میگردیم به درس دوم اون، اگه فراموش نکرده باشین، اگه مطالبش رو به یاد داشته باشین یه نگاهی بندازین. یکی از نکات اساسیش اینه که ما اول تولد تازه پیدا میکنیم و بعد ایمان میاریم، چون کسی که از نظر روحانی مرده است که نمیتونه ایمان بیاره، چون ما مرده روحانی هستیم. بالای این متن خوندیم که همه اون کسانی که در خطاها و گناهان خود هستند، در اون خطا و گناه خودشون مجازاتشون مرگ و در مرگ به سر میبرن، اما اونهایی که به عیسی مسیح ایمان میارن نشون میدن که قبل از اون ایمان آوردنشون تولد تازه داشتن، چشمانشون باز شده. مثل ایلازر که از قبر بیرون اومد، عیسی مسیح صداش کرد گفت ایلازر بیا، اون از قبر بیرون اومد. خداوند عیسی مسیح خیلی از ماها رو صدا میکنه و ما بیرون میایم. این تأثیر میذاره نه فقط روی زندگی شخصی ما، بلکه روی نوع بشارت دادن ما. حالا دیگه من نمیخوام برم بشینم مردم رو قانع کنم که مسیحی بشن، حالا من میخوام صدایی باشم که کلام مسیح میاد و اون کسانی که از نظر روحانی مردن اونا رو بیدار میکنه، اونا رو زنده میکنه، و وقتی زندگی روحانی به وجود اومد خودشون میان طرف خداوند. و این دیگه ما نیستیم که بخوایم مردم رو کنترل کنیم، هاشا که ما همچین کاری نمیتونیم بکنیم، بلکه خداوند هست که با روح خودش، همونطور که توضیح میده، به قوت روح خدا که در اونها کار میکنه به سمت خدا پیش میرن و نه روح سرکش این جهان. پس ببین چقدر قشنگ این مطالب رو به هم بس میکنه. و اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این، خب حالا وقتی این وظایف انجام شد آیه 10 رو پس چیکار کنیم؟ میگه ما ساخته دست او هستیم. همین مطالب رو گفتیم که بگه ما ساخته دست خدا هستیم که چی بشه؟ چون خدا در عیسی مسیح از نو ما رو آفریده، یه بار دیگه ما رو آفریده، ما دیگه اون انسان قدیم نیستیم، تولد تازه، زندگی تازه، همه خطمون تازه شده، که چیکار کنیم؟ که خدا برای ما خطی درست کرده، تو اون خطی که درست کرده ما قدم برداریم، قدم به قدم اون چه که کارهای نیکو انجام میدیم. این دفعه دیگه نمیگیم ببین من چقدر کارهای نیکو کردم، من آدم خوبیم، نه، من میگم من کار نیکو انجام دادم، فقط اون چه که خدا در پیش روی من قرار داده بود رو رد نکردم، اون کار نیکویی که خدا از قبل برای ما مقدر فرموده بود رو فقط به جا آوردیم. در زبان اصلی هم به جا آوردیم نیست، قدم زدنه. تصویر اصلیش تصویر قدم زدنه. کارهای نیکو رو خدا برای ما فراهم کرده و ما در اون قدمهایی که جاشو تمام جاپاها رو برای ما خدا گذاشته، دونه دونه، یاد میدیدین وقتی لب ساحل شما قدم میزنین پاتون جاپاهاش میمونه؟ خدا برای ما همه اون جاپاها رو گذاشته، رد پای کامل هست، ما فقط باید پامونو دقیق بذاریم رو اون رد پاهایی که خدا برامون گذاشته. حالا وقتی بهش فکر میکنیم چقدر قشنگ میشه. ای پس من نیستم که میخوام برم کارهای نیکو بکنم. نه خیر، خدا همش رو فراهم کرده. اگه امروز یه نفری در زندگی شما هست که میتونی بهش نیکویی کنی، نه به خاطر نیکویی خودته، نه به خاطر کار خداست، نه به خاطر گذشته خانوادته، نه به خاطر هیچ کدوم از ایناست، بلکه فقط به خاطر کار خداست. و اما وقتی تصویر رو نگاه میکنیم میبینیم از دنیایی که مثل فرقه آرتیمیس، یک ریویوی کوچولویی با هم داشته باشیم، یک نگاه دوباره‌ای با هم داشته باشیم، میگه که از فرقه آرتیمیس، از اونهایی که تو این دنیا بهترین ها رو به عنوان فرقه های دروغین به مردم میدن و مردم نگاه میکنن میگن وای چقدر خوب، همه چیز این معبد شیطان همه چیز به ما میده، اما اون همه چیز به شما نمیده، چون شما حیات واقعی نداشته باشید هیچ چیز دیگه مهم نیست. اگر حیات روحانی داشته باشید همه چیز بعد از حیات روحانی اهمیت داره، اما وقتی حیات روحانی نداشته باشیم هیچ چیز مهم نیست. بنابراین اگه یادمون باشه میخوایم اینو جاشو تو کل کتاب افسوسیان پیدا کنیم. وقتی به این مطلب در واقع افسوسیان فصل 2 نگاه میکنیم، قسمت اول افسوسیان فصل 2، میبینیم که تمام اون چیزی که پولس از اول مطرح کرد، براش دعا کرد، حالا داره آروم آروم از شخص شروع میکنه برای ما باز میکنه. و دعای منم اینه که شما همین مطالب رو که میبینید فقط به عنوان یه سری مطلب الهیاتی بهش نگاه نکنید، بلکه بیاید اینها رو ببینید در زندگی شما، اون رد پایی که خدا قرار داده که شما باید اون رد پاها رو پی بگیرید، پیش ببرید. رد پایی که خدا بر روی ساحل این جهان بر ما قرار گذاشته چیه؟ و اینکه بدونیم که ما متعلق به خدا هستیم و هویت خودمون رو در مسیح درک کنیم. خدا رو شکر میکنم برای این فرصتی که داشتیم، خدا رو شکر میکنم برای این زمانی که تونستیم با همدیگه در کنار هم به مطالعه کلام خدا بپردازیم. خدا رو شکر میکنم برای اینکه کلام خدا قدرت داره به عنوان حقیقت مطلق جهان ما رو تبدیل کنه. فیض و برکت خداوند بر شما. خدا نگهدار.